بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم. امروز پنجشنبه سوم خرداد 1403 یه فرصتی پیش اومد، گفتم جلسه جدید تذکرة الاولیا که ادامه ذکر ابن محمد جعفر صادق هست رو ضبط کنم که بتونیم با هم تا انتهای این بخش رو بخونیم. اگه خاطرتون باشه تو جلسه سوم تقریبا نیمی از بخش رو خوندیم، من از ادامه میخونم، اول روخانی میکنم، بعد میپردازیم به کلمات و جملات و محتوا. و نقل است که صادق سوال کرد از ابو حنیفه رضی الله عنه عاقل کیست؟ گفت آن است که تمییز کند میان خیر و شر. صادق گفت بهائم نیز تمییز توانند کرد میان آن که او را بزند و میان آن که او را علف دهد. ابو حنیفه گفت عاقل به نزدیک تو کیست؟ گفت آن کس که تمیز کند میان دو خیر و میان دو شر، تا از دو خیر خیر الخیرین اختیار کند و از دو شر خیر الشرین برگزیند. و نقل است یک روز همیانی زر و نقل از یک روز همیانی زر کسی را بدزدیدند. در صادق آویخت و ندانست که او کیست و گفت تو برده ای. صادق گفت چند بود؟ گفت 1000 دینار. او را به سرای خود برد و 1000 دینار بدو داد. بعد از آن مرد همیان باز یافت، آن زر را به نزد او باز آورد. نستود. گفت آنچه ما دادیم باز نستانیم. مرد پرسید که او کیست؟ گفتند که جعفر صادق است و سلام. و نقل از یک روز تنها در راهی می رفت و می گفت الله الله الله، همچنین می گفت و می رفت. سوخته ای از پس او می رفت موافقت او و او نیز الله الله می گفت. آخر صادق گفت الله الله جبه ندارم، الله الله جامه ندارم. ژنده ای داشت، در حال دسته ای جامعه زیبا حاصل شد تا جعفر در پوشید. آن سوخته بر صادق آمد و گفت خواجه، من نیز در این الله الله گفتن با تو شریک بودم، آن کهنه به من ده. صادق را آن سخن عظیم خوش آمد و آن کهنه بدو داد. و نقل از یکی به نزدیک صادق آمد که خدای را به من نمای. گفت آخر نشنوده ای که با چون موسی مردی چه گفتند؟ که لنترانی؟ گفت این ملت ملت احمد است که یکی فریاد می کند رعی قلبی ربی، دیگری بانگ می زند که لم اعبد ربن لم اره. و صادق گفت او را چون گوی ببندید. او را بستند. گفت در دجله اندازید. در دجله انداختند. گفت یا ابن رسول الله القیاس. قال صادق یا ما او اقبسیه، ای آب فرو برش. دیگر بار فرو بردش. باز برانداختش. گفت یا ابن رسول الله القیاس. گفت ای آب فرو برش. تا چند کرد مرد او را میخواند و او میگفت فرو برش، تا وقتی که از همه در آمد و وجودش جمله در دجله غرق شد و امیدش از خلق منقطع گشت. این بار چون آب بازش برانداخ گفت الهی القیاس. صادق گفت بیاوریدش. او را بگرفتند و بیاوردند و آبی که مانده بود از گوش و بینی او بریختند. چون با خود باز آمد گفت هان حق را دیدی؟ گفت تا خیال اغیار می ماند، دست در غیر می بردم حجاب می بود. چون به کلی پناه با او دادم و مستر گشتم، روزنه‌ای در دلم گشاده شد و بدانجا فرو نگرستم. آنچه می جستم بدیدم، تا استرار نبود آن نبود که امنه یجیب و مستر رضا دعا. صادق گفت تا صادق را می خواندی صدیق نبودی، اکنون آن کوچه و روزنه را نگاه دار که جهان خدای بدین جای فروست. و گفت هر که گوید که خدای بر چیزیست یا در چیزیست یا از چیزیست، او کافر است. و گفت آن معصیت بنده را به حق نزدیک گرداند که اول آن ترس بود و آخر آن عذر. و گفت هر آن طاعت که اول آن امن بود و آخر آن عجب، آن طاعت بنده را از خدای دور گرداند، زیرا که از این معنی بنده را به حق نزدیک گرداند. مطیع با عجب عاصیست و عاصی با عذر مطیع. از وی پرسیدند که درویش صابر فاضل‌تر یا توانگر شاکر؟ گفت درویش صابر، که توانگر را دل به کیسه بود و درویش را با خدای. و گفت عبادت جز به توبه راست نیاید، که خداوند تعالی توبه را مقدم گردانید بر عبادت، کما قابل جل جلاله التائبون العابدون. و گفت ذکر توبه در وقت ذکر خدای غافل ماندن است از ذکر خدای، از بهر آنکه هر که خدای را یاد آورد، یاد کردنی بر حقیقت، فراموش کند در جنب خدای جل جلاله جمله اشیا، از جهت آنکه خدای تعالی او را عوض بود از جمله اشیا. و گفت در معنی این آیت که یختص به رحمت من یشا، خاص گردانم به رحمت خیش هر که را خواهم، واسطه و علل و اسباب از میان برداشته است تا بدانند که عطای محض است. و گفت مؤمن آن است که ایستاده است به نفس خیش و عارف آن است که ایستاده است با خدای خیش. و گفت هر که مجاهده کند به نفس برای نفس، برسد به کرامات خداوند، و هر که مجاهده کند به نفس برای خداوند، برسد به خداوند. و گفت الهام از اوصاف مقبلان است و استدلال ساختن که بی الهام بود از علامت راندگان. و گفت مکر خدای در بنده نهانتر است از رفتن مورچه در سنگ سیاه در شب تاریک. و گفت عشق چیزی الهی است، نه مذموم است نه محمود. و گفت سیر به معاوینه مرا آنگاه مسلم شد که رقم دیوانگی بر ما کشیدند. و گفت از نیکبختی مرد است که خصم وی خردمند است. و گفت از نصیحت 5 کس حذر کن، یکی دروغ زن که با وی در غرور باشی، دیگر احمق آن وقت که سود تو خواهد زیان بود و نداند، و دیگر بخیل که بهترین دولتی از تو ببرد، و دیگر بددل که در وقت حاجت تو را ضایع گذارد، و دیگر فاسق که تو را به یک لقمه بفروشد و به کمتر از یک لقمه. گفتند آن چیست که کمتر از یک لقمه است؟ گفت طمع در آن. و گفت حق تعالی را در دنیا بهشت است و دوزخ است. بهشت عافیت است و دوزخ بلا. عافیت آن است که کار خیش با خدای گذاری، و دوزخ آن است که کار خدای با نفس گذاری. و گفت من لم یکن له سر فهو مضر. و گفت اگر صحبت اعضا مضر بودی، اولیا را بایستی ضرری رسیدی از فرعون، و اگر صحبت اولیا نافع بودی، اعدا را منفعت رسیدی زن نوح و لوط را، ولیکن بیش قبض و بستی نبودی. سخن او بسیار بود، تأسیس را چند گفتیم و ختم کردیم و والله اعلم. خب این بخش باقی مانده از جلسه قبل بود که ذکر امام جعفر صادقه، و من خوندم دوباره یه بخشی که مونده بود و روخونی کردم، و بپردازیم به شرح و توضیحاتش. هرچند این بخش برعکس بخش اول که تو جلسه سوم گفتیم، چون داستانواره و خیلی راحت‌تر و درکش، خیلی هم مثل جلسه قبل توضیح نخواهد داشت، و خب شیرین‌تر و جذاب‌تر هم میشه وقتی که اینقدر هی شرح و توضیح لازم نداشته باشه. فقط کافی همین شما چند بار بشنوید و بخونید که به جانتون بنشینه و به دلتون نفوذ کنه. اصلا خود استاد شفیقی عسکری هم گفته بودن که توی مقدمه تذکرت الاولیا رو چند جور میشه خوند. یه جور این که داستانوار بخونی و بری، و همونم اثر خودش رو داره. وقتی چند بار میخونی، چند بار میشنوی و انس میگیری با داستان، آثار خودش رو در روح و روانت میذاره. ولی یکم که بشینی دونه دونه کلمه ها رو معنی کنی، اون هم به مرور اثر خودش رو میذاره و درک. و وقتی بخوای تمام از نگاه، خب اینا اهل تصوف، هر کدوم از این کلمات و جملات اصلا تو رو وارد وادی دیگه ای میکنه، وارد روش های متفاوتی از سلوک، روش های متفاوت دیدن و مشاهده و تجلی میکنه، که هر کدوم از اینا هم توضیح دادنش لطف خودش رو داره و بازم به درک و فهم ما بیشتر کمک میکنه. خب نقل از صادق. خب صادق از ابو حنیفه، ابو حنیفه هم که توضیح دادم دیگه در جلسه قبل، که از اولین امام از فقهای چهارگانه اهل سنت، که به پیروانش هم حنفی میگن و این در زمان امام صادق بوده، از مکتب و دروس امام صادق استفاده کرده و خب خیلی هم پایه و اصول فقهش بر مبنای قرآن بوده. یعنی خودش اینطوری گفته بوده که من اول به کتاب خدا قرآن مراجعه بکنم، بعد سنت پیغمبر، بعد حالا مثلا به صحابه و اینا، دیگه به بقیه خیلی هم کاری نداشت. و حتی میگفت اگر پیامبر یه قولی گفت، دیگه ما بعد از اون دیگه اصلا نمیگیم حالا فلانی هم گفته، بهمانی گفته، اصل همون پیامبر. حالا چون خود ابو حنیفه در کتاب تذکرة الاولیا یه بخش مجزا برای خودش داره، اون موقع خیلی بیشتر در مورد زندگیش و آرایش صحبت میکنیم که خیلی هم جالبه. اتفاقا برخی از حرفایی که میزده خیلی جالبه، مثل اینکه مثلا برخی روایت ها دربارش هست که از بین همه احادیثی که در مورد پیامبر هست و به پیامبر نسبت داده میشه، خیلی حدیث های کمی رو باور داشته. خب حالا امام صادق از ابو حنیفه میپرسه عاقل کیست؟ ابو حنیفه میگه آن است که تمییز کند میان دو خیر و شر. خب اونیه که بین تمییز کردن، یعنی تفاوت قائل شدن، یعنی بتونه اینا رو از هم تشخیص بده، بین خیر و شر رو بتونه تشخیص بده، اینا خوبن اینا بدن، این خوبه این بده. صادق چی میگه؟ صادق گفت بهائم نیز تمییز کنند میان آن که او را بزند و میان آن که او را علف دهد. خب حرفش هم درسته. بهائم جمع بهیمه است، یعنی چارپا، چارپا حیوان. میگه خب حیوان هم میتونن تشخیص بدن، یه نفر داره اونا رو میزنه بس مثلا اون آدم بدیه، یا یه نفر داره بهشون علف میده، غذا میده، بس اون آدم خوبیه. بعد ابو حنیفه گفت عاقل به نزدیک تو کیست؟ از امام صادق پرسید بس به نظر تو عاقل کیه؟ گفت آن که تمییز کند میان دو خیر و میان دو شر، یعنی بتونه بین دو تا خوب، خوبتر رو تشخیص بده و میان دو تا بد، اونی که بدیه کمتری داره. ببین میگه بعد اینو بتونی تشخیص بدی، وگرنه بین خوب و بد رو که همه میتونن تشخیص بدن. از دو خیر، خیر الخیرین، یعنی اونی که خیر بیشتری داره اختیار کند، و از دو شر، خیر الشرین، یعنی اون که شرش کمتره. حالا خیر الشرین آورده، یعنی منظورش اونی که بدی کمتری داره. هر روزم میدونی که ما خیلی وقتا انتخاباتمون بین خوب و خوبتر و بین بد و بدتر، دیگه چاره ای نیستش. اینم از نشانه های عاقل نزد امام صادق، که از دو خیر خیر الخیرین و از دو شر شر خیر الشرین. و نقل از یک روز همیانی زر کسی را بدزدیدند. خب ببینید مثلا یکی از این نسخه بدل ها همینا، توی نسخه نیکلسون همیان زر یعنی کیسه زر، بعد اینجا همیانی زر کسی را دزدیدند، که یعنی میخواستن همیانی یعنی یک کیسه زر، یه دونه کیسه. همیان کیسه است، معادل کیف پول امروزی. همین تو فیلم ها هم میبینید که یه کیسه طوری هست، درش رو با تنابی نخی چیزی میبندند و طلا و ایناشو، چون پولها به صورت سکه‌ای بوده اونطوری بهتر بوده. الان ماها یا کاغذیه یا کارت، حالا یا کیف پولامون شبیه فقط جاکارتی شده، یا اینکه نهایت به هر چند تراول به صورت کشیده است. اون موقع همیان بوده چون پولا فلزی بوده دیگه. نقل از یک روز همیان زر کسی را بدزدیدن، یه نفر کیسه پولش رو دزدیدن، زر هم بوده دیگه، طلا، در صادق آویخ و ندانست که او کیست و گفت تو برده ای. اومد دست انداخت به گردن امام صادق، گفت تو بردی، نمیدونست اون کیه که. صادق گفت چند بود؟ پول چقدر بود؟ گفت 1000 دینار. 1000 دینار یعنی 1000 تا سکه طلا. فقط مبلغ رو دقت کنید. او را به سر... صادق چی کار کرد؟ مثل اینکه یقه شما رو بگیرن بگن آقا تو کیف من دزدیدی، چقدر پول بوده؟ 1000 تا سکه طلا. او را به سرای خود برد، یعنی برد خونه شد، و 1000 دینار به دو داد و 1000 دینار بهش داد. بعد از آن مرد همیان باز یافت، کیف پولش رو پیدا کرد، کیسه پولش رو پیدا کرد. آن زر را به نزد او باز آورد، یعنی به نزد امام صادق برگردوند. نستود یعنی نستاند، یعنی قبول نکرد. امام صادق قبول نکرد. خب بعدش که کیسه خودش پیدا شد، این 1000 دینار امام صادق آورده برگردونه، امام صادق قبول نکرده. چرا؟ گفت ما آنچه ما دادیم باز نستانیم. گفت ما آدمایی هستیم که یه چیزی که دادیم دیگه دادیم، دیگه بر نمیگردونیم، دوباره نمیخواهیمش، دوباره طلبش نمیکنیم. مرد پرسید که او کیست؟ گفتند که جعفر صادق. خب حالا ببینید این داستان اینطوریه، یه نفر کیسه‌ش رو میدزدن، میاد به صادق میگه تو دزدیدی، صادق فوری میبره خونه، 1000 دینار بهش میده، مرد کیسه‌ش رو پیدا میکنه، میاد 1000 دینار امام صادق رو بده، امام صادق قبول نمیکنه، میگه ما اون چیزی دادیم پس نمیگیریم. خب حالا هر کسی میتونه از این داستان برای خودش یه برداشتی کنه، ولی اولین برداشتی که به ذهن من میرسه که امام صادق چقدر پولدار بوده. مثل که همونجا بهش میگن 1000 تا دینار منو تو بردی، میبره خونه فوری 1000 دینار بهش میده. خب همین الان بیاد یکی به من بگه 1000 دینار منو تو بردی، اولین چیزی که بهش میگم میگم بیا بگرد، ببین تو خونه من رو بیا ورد و اصلا مال تو، اگه تو خونه زندگی من 1000 دینار پیدا کردی مال خودت اصلا. ولی اینقدر پولدار بوده که 1000 دینار رو فوری برده بهش داده. بعدم که اومده یارو پس بده گفته نمیگیرم، گفته نه ما یه چیزی که دادیم دیگه پس نمیگیریم. بازم نشون میده علاوه بر این که خب میدونید که یه بخشی از غنا و استغنا از دارندگی میاد دیگه. آدمی که همیشه چشمش گشنه است، دلش گشنه است، دستش تنگه، خب وقتی 1000 دلارش رو برگردون میگه خدا خیرت بده، واقعا لنگ بودم، شهریه مدرسه مونده بود، نمیدونم اجاره خونمون مونده بود، و اونو میگیره چون به هر حال با اینا باید اموراتو بگذرونه دیگه. اولین برداشتش چقدر پولدار بوده. دوم اینه که بعد از اینکه پولدار بوده خسیس نبوده، یعنی مثلا حالا من دارم ولی به دیگران خیرم نمیرسه، ولی ایشون داشته و اتفاقا خیرش میرسیده و این بذل و بخشش و اون بخشندگی و این عطوفت، مهربانی و اینی که توانایی گذشتن از اون پول رو داشته، اینم در نهایت میخواد همینو بگه. من یه چیزی که دادم دیگه چشمم دنبالش نیست، من دیگه بخشیدم رفته. حالا خودمونو بذاریم، حالا پول که قرض بدیم که اصلا تی میکنیم، میگیم ببین من الان امروز مثلا 3/3/1403 تاریخ جالبی هم داره امروز، به تو این پولو میدم، تو تا 3/4 باید برگردونی، اگه برنگردوند دیگه پدرشو در میاریم، هر روز زنگ، هر روز پیام، آبرو ریزی، چرا پول ما رو نمیدی فلان. حالا این که پول قرض دادنه، یه وقت ما یه کار کوچیکی برای یه نفر میکنیم، همش منتظریم اون جواب بده. آقا تو رفتی تولد یه نفر هدیه بهش دادی، دست درد نکنه. حالا هی روز تولدت منتظری، پدر سوخته هدیه بهش دادیم به ما پس نداد، ببین به من یه زنگم نزد، یه پیامم نداد، حیف اون پولی که من برای تو هدیه تولد خریدم. هی داریم حساب کتاب میکنیم، هی داریم دو دو چهار تا میکنیم، بده بستون، بده بستون، بده بستون، همش تو معامله، همه رفتارمون، کوچکترین رفتارمون رو ببینم اون یه بار به من زنگ زده، من بهش زنگ بزنم، اگه اون اومد من میرم، اگه اون هدیه خرید من هدیه میخرم، اگه اون تولد تبریک گفت من تولد دیگه، اگه اون سال نو رو زنگ زد منم بهش زنگ میزنم، همینطور بده بستون، بده بستون. اگرم یه جا خودمون پیش قدم بشیم دیگه هیچی دیگه، همینطور چشم به در، فوش و لعنت که پس چرا اون من این کاری کردم، اون جبران نمی کنه. نهایتش اینه ها. ببین امام صادق میگه آنچه ما دادیم باز نستانیم. این بزرگ منشیه دیگه، دل آدم که بزرگه اینطوریه دیگه. ای خدای شکرت. نخل است یک روز تنها در راهی میرفت و میگفت الله الله، داشته با خودش میرفته امام صادق و ذکر میگفته خدایا، هی خدا خدا میکرده. سوخته ای از پس او میرفت. سوخته در ادبیات ما، البته خب سوخته به معنای معمولیش رو که همه میدونن دیگه، در معنای عادیش همین یعنی سوختن، یه چیزی که میسوزه آتیش میگیره، ولی بعدها رفته رفته به معنای کسی که رنج زیادی کشیده، آزار زیادی کشیده، سختی زیاد کشیده دیده شد، در ادبیات استفاده شده. و یه معنی دیگه هم، چون عاشق خیلی رنج میکشه، خیلی زجر میکشه، خیلی سختی میکشه، میشه سوخته. حالا اینجا سوخته هم به معنای کسی که واقعا سختی زیادی کشیده، رنج زیادی کشیده، هم به معنای که واقعا خب عاشق دیگه. سعدی چی میگفت؟ ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. اون عاشق دیگه، پروانه سوخته اینجا معنای عاشق. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. حال یه جا دیگه هم حافظم میگه، میگه یارب اندر کنف سایه آن سرو روان، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شوم. من سوختم، عاشقم، دلشکستم، آزار دیدم، حالا یه دقیقه زیر سایه این سرو بلند این معشوقمون بشینیم چی میشه؟ حالا ما هم به یه وصالی برسیم. حالا اینجا هم سوخته ای از پس او میرفت، دنبال امام صادق یه سوخته ای میرفت به موافقت او، یعنی با امام صادق همراه شد و او نیز الله الله میگفت. آخر صادق گفت الله الله، جبه ندارم، الله الله، جامه ندارم. جبه و جامه حتی یه معنی رو میده دیگه، جبه لباس بلندتری بوده که میپوشیدن، روی لباس های دیگه میپوشیدن، یه لباس بلند و گشادیه، جامه هم که در کل لباسه دیگه. حالا جبه و جامه رو با هم آورده احتمالاً به خاطر تناسبی که بین این دوتا کلمه هست. جنده ای داشت، یه لباس جنده و کهنه ای انگار تن امام صادق بود. حالا بالا که 1000 دینار داشت، اینجا جنده ای داشت، احتمالا پولشو به لباس نمیداده. در حال دسته ای جامعه زیبا حاصل شد، تا جعفر در پوشید. همون در حال یعنی فوری، همینطور که داشت میگفت الله الله الله، یهو یه دسته یه عالمه لباس خوب و قشنگ براش حاصل شد. اینجا هم دسته ای لباس زیبا احتمالا منظورشی که کامل بوده دیگه، یعنی پکیج کامل جبه و جامه و جوراب و شلوار و عبا و قبا و همه چی. تا جعفر در پوشید آن سوخته بر صادق آمد. خب یه نفر هم داشت باش میومد دیگه، گفت خواجه من نیز در این الله الله گفتم با تو شریک بودم، آن کهنه به من ده. میگه خب منم داشتم با تو الله الله میگفتم، تو حالا لباس زیبایی برات حاصل شد، اون لباس کهنه ها تا بده به من. صادق را آن سخن عظیم خوش آمد و آن کهنه بدو داد. حالا با توجه به پاراگراف بالا که یه داستان دیگه ایه که 1000 دینار رو قبول نکرد، مثلا من خودم توقع داشتم امام صادق اینجا اون لباس نوار رو بده، بگه مثلا وقتی اینو بگه، ولی حالا دیگه همون کهنه اینجا حداقل عطار ذکر کرده که آن کهده بدو داد. بازم نهایت بخشندگیه. و به علاوه اینه که ببین وقتی شما به این درجه از آگاهی و معرفت و بصیرت میرسی که فقط در زندگی حرف خدا رو گوش میکنی، خدا هم حرف شما رو گوش میکنه، میگه جامه ندارم، جبه ندارم، حرفش رو گوش میکنه. دو طرف هست دیگه، یک جای آدم میرسه که ارتباطش با خدا دو طرفه میشه، تا یه بخش اعظمی از زندگی یک طرفه هست، یا اگرم دو طرفه هست به اون طور که مثلا شما مستجاب و دعوه باشی، هر چی بگی برآورده بشه نیست، به هر حال مصلحت و شرایط هم در مد نظر قرار گرفته میشه، ولی از یه جایی به بعد گویا این کرامت در بین همه بزرگان هست، به یه مرحله میرسن که دیگه حرفشون حرف خداست، هر چی بگم انگار خدا گفته و حرفشو گوش میکنه. خب حکایت بعدی هم خیلی جالبه. حکایت بعدی رو فکر کنم کارتونش هم درست کرده بودن. حالا اینجا نقل از امام صادق شده، ولی تو اون کارتون مثلا یه خردمندی بود، حالا یه بهلولی بود، یا یه انسان مثلا دانشمندی بود که حالا یه مقداری کارای چی میگن عجیب و غریبی هم میکرد. حالا اونجا اینطوری من خاطرم میاد توی اون کارتون، داستان از این قراره که یه نفر میاد به امام صادق میگه که خدا رو به من نشون بده. میگه خدا که دیدنی نیست، مگه خدا دیدنیه؟ مگه خدا رو میشه دید؟ به موسی کلیم الله بود، پیامبر خدا بود، گفتش خدای میخوام ببینم. موسی گفت لن ترانی. حالا تو اومدیم اینجا میگی خدا رو به من نشون بده، بعد میگه نه حالا نشون بده دیگه. بعد میندازتش تو آب، داره غرق میشه، نجاتش نمیده، هی دو سه بار میگه من رو کمک کنید، من رو کمک کنید، میبینه هیچ کی کمک نمیکنه، میگه خدای خودت کمک کن. بعد میارنش بیرون، میگه خب خدا رو دیدی، این همون خدا بود. حالا این نقل کلی داستان، با جزئیات بخونیم. نقل از یکی به نزدیک صادق آمد، گفت خدایی را به من نمای، خدا رو به من نشون بده. گفت آخر نشنوده ای که با چون موسی مهدی، یکی مثل موسی، چه گفتند؟ که لنترانی هم از اون بخش های معروف قرآن شده که در سوره اعراف آیه 143 کلن این داستان موسی و این جریان لنترانی تو همین یه دونه آیه خلاصه و مختصر اومده دیگه، اگه دوستان علاقه دارن. و لما جا موسی لمیقاتنا، موسی وقتی رسید به اونجایی که باید میرفت به اون محل ملاقات و غیره، و کلمه هو ربه و با خدا شروع که از صحبت کردن، قال رب ارنی، من میخوام ببینمت، انظر الیک، خود تو من نشون بده. قال لن ترانی، خدا هم گفت نه نمیتونی، ولیکن انظر الی جبل فان استقر مکانه فسوف ترانیه، اون کوه هم نگاه کن، اگه کوه سر جاش مون تو هم منو ببین. فلما تجلا ربه للجبل، به کوه تجلی پیدا کرد، جعله دکن و خر موسا سعقا. وقتی به کوه تجلی کرد، اون کوه از هم دیگه پاشیده شد و متلاشی شد. موسا چی شد؟ موسا هم سعقا، کله پا شد، بیهوش شد. فلما افاق قال سبحانک توبت الیک انا اول المؤمنین. بعد دیگه اونم توبه کرد و گفت ببخشید که گفتم، اجازه بده تو رو ببینمت. خب حالا این همین لنترانی بسیار در ادبیات ما پرکاربرد ازش استفاده کنه. فکرم همین جلسه آخری که مولانا هم داشتیم، 35 بود 36 بود، دقیقا اونجا هم مولانا یه اشارهی به همین لنترانی و موسی و کوه کرد. خیلی زیاد، انقدر زیاد این اشاره شده، کلن اعراف 143 دیگه یادتون بمونه دیگه، هر جا موسی و کوه و این آمدید میتونید به این آیه اشاره کنید یا به این آیه مراجعه کنید. اصلا برای دوستانی که ادبیات میخورن همیشه یکی از سوالای امتحانی همینه، یه بیتی میدن موسی و فلان، میگن اشاره به کدوم آیه داره، اعراف 143 رو بنویسید فوری. خب میگه آخر نشنوده ای که با چون موسی مردی چه گفتند که لنترانی. بعد اون یارو چه جوابی میده به امام صادق؟ گفت این ملت ملت احمد است، یکی فریاد میکند رعی قلبی ربی، و دیگری بانگ میزند لم اعبد ربن لم اره. میگه اینا اون موسی بود، من اینا ملت ملت حضرت محمد. این ملت هم در نظر داشته باشید دیگه، ملت ملت احمد است، این همونیه که اول خط گفت سلطان ملت مصطفی، و من توضیحاتی دادم پیرامون ملت که یک جاهایی به معنای آدمهایی که به یک دین و به یک آیین گرویدن، یعنی کلن به معنای دین و آیین هم اومد که ملت عاشق ز ملت ها جداست. آره اینا پیروان حضرت محمد هست که چی میگن؟ میگن رأی قلبی ربی، من با قلبم خدا رو میبینم. این گفته گویا از سخنان پیامبره، یعنی نقل کردن از پیامبر، گفتن از حضرت محمد، پرسیدن تو خدا رو دیدی؟ میگه من با قلبم همش دارم میبینم، دائم در حال دیدن خداوند با قلبم هستم. و دیگری بانگ میزنم لم اعبد ربن لم اره، اگر من پروردگاری که نبینم رو نمیپرستم. این هم نقل میکنن، از امام صادق نقل کردن، هم از حضرت علی نقل کردن، که مثلا به حضرت علی گفتن خدا رو تو دیدی؟ گفته من خدایی که نبینم و که نمیپرستم، که خب حتما دیدم که میپرستم دیگه. لم بود یعنی نمیپرستم ربن، خدایی که لم اره، دیده نشه یا نبینمش یا ندیده باشمش. حالا حتما دیده دیگه، مگه میشه آدم خدا رو نبینه بعد عبادت کنه؟ حالا ماها ندیدیم عبادت میکنیم، ولی به هر حال اینا به اون درجه از یقین و باور رسیدن دیگه، این درجه عین الیقین و حق الیقینه. خب حالا اینم میگه که نه، اون موسی بود که بهش گفتن لن ترانی. ملت محمد میگن رأی قلبی ربی ولم اعبد ربن لم اره. و صادق چی کار میکنه؟ میگه او را چون گوی ببندید، دست و پاشو ببندید، گلش کنید. او را بستند، گفت در دجله اندازید، بندازیش تو دجله. دجله هم دجله الان نیست، دجله قدیم واقعا مثل یه دریا، یه رود خیلی خروشان بوده که کسی شنا بلد نبوده حتما غرق میشده. الان هم مثل خیلی دیگه از آبراه ها خیلی کوچیک و خیلی حقیر شده. چی داشتم میگفت؟ آها، این هم دست و پاشو میبندن تو آب میندازن، به خاطر اینکه اگه شنا بلد باشه نتونه شنا کنه و بیاد خودشو به ساحل برسونه. دست و پاشو بستن و به دجله انداختن. گفت یبن رسول الله، یبن رسول الله الغیاث، گفت پسر رسول خدا کمکم کن. قال صادق یا با و اقمسیه، ای آب، امام صادق هم برگشته گفته ای آب فرو برش، ای آب غرقش کن، مثلا یه چیزی تو این با خود قمس یعنی فرو بردن در آب، مثلا حالا شما هرچی رو در آب فرو ببری میشه اقمسیه، یعنی فرو ببرش، ببرش داخل. دیگر بار فرو بردش، باز برانداختش، باز دوباره موج دیگه آب میاره بالا میبره پایین. گفت یبن رسول الله الغیاث، دوباره از پسر رسول خدا یعنی امام صادق کمک خواست. گفت ای آب فرو برش. تا چند کرد مرد او را میخواند و او میگفت، کرد یعنی چند بار، هی دوباره میگفت نه فرو برش، هی انگار امام صادق به آب و به موج و به دجله دستور میداده که این مرد رو غرق کن، تا وقتی که از همه در آمد و وجودش در جمله وجودش جمله در دجله غرق شد. از همه در آمد یعنی از همه ناامید شد دیگه، خسته شد، دست و پا که نمیتونست بزنه، آبم هی داشت اونو به داخل میبرد. امیدش از خلق منقطع گشت، دیگه ناامید شد، منقطع گشت یعنی قطع شدن، یعنی بریده شدن، یعنی دیگه ناامید شد از همه. این بار چون آب بازش برنده خیر میمد رو آب میرفت داخل، گفت الهی الغیاث، گفت خدای خودت کمکم کن. صادق گفت بیاوریدش، دیگه بیاریدش بیرون. او را بگرفتند و بیاوردند و آبی که مانده بود از گوش و بینی او بریختند، آبم هرچی بود از گوش و دماغ و دهنش و اینا بیرون آوردن، نجاتش دادن. به هر حال چون با خود باز آمد، گفت یعنی صادق گفت هان حق را دیدی؟ خب خدا را دیدی؟ گفت تا خیال اغیار میماند، دست در غیر میبردم حجاب بود. میگه هی تا وقتی از غیر تقاضای کمک میکردم، یعنی غیر خدا، حالا چه امام صادق باشه، چه حسین، چه حسن، چه نقی، چه تقی، میگه هرچی میدیدم حجاب بود، انگار یه مانعی میان من و پروردگار بود. چون به کلی پناه با او دادم و مستر گشتم، دیگه وارد استرار شدم، دیگه احساس کردم صادق منو کمک نمی کنه، همراهانش منو کمک نمی کنن، اینجا هیچ کس نیست منو کمک کنه. روزنه ای در دلم گشاده شد، بدان جا فرو نگرستم. یهو انگار یه چراغی درون دلم، یه روزنه، یه سوراخ، یه دریچه ای در دلم وا شد، اونجا رو نگاه کردم، آنچه می جستم بدیدم. واقعا خوشبالش. بعد به اون چیزی که دنبالش میگشه، خود دنبال چی بود؟ دنبال خدا بود دیگه. بدیدم و فهمیه چیزی فهمیده، تا این یعنی متوجه این شدم، تا استرار نبود آن نبود. تا وقتی به اون درجه از استرار نرسی، تا به اون درجه نرسی که احساس کنی هنوز کسان دیگه ای هستن که بهت کمک کنن، یاد خدا نمیفتی. و واقعا هم همینطوریه. ببینید مثلا آدم ها در شرایط خیلی سخت یاد خدا میافتن، مثلا تو بیماری های خیلی سخت که دکتر جوابش کرده میگه نه چه شیمی درمانی کنی، چه عمل کنی، چه این کارو کنی، چه اون کارو کنی، خوب نمیشی. میبینه اه دکتر جواب نمیده، دارو جواب نمیده، عمل جواب نمیده، این جواب نمیده، یاد خدا میافته. تو یه جاهایی مثلا بیپولی های خیلی خیلی شدید میخوره، خاله و عمه و عمو و بابا و خواهر و برادر و هیچ کی نمیتونه کمکش کنه، میگه خدایا دستم خیلی تنگه، بدبخت شدم، خودت کمکم کن. یه جا گیر میکنه زیر آوار، زیر زلزله، تو آتش سوزی، به یه مرحله میرسه مثل این بنده خدا میفته تو آب، میبینه هیچ کی کمکش نمیکنه، به یه مرحله میرسه که دیگه احساس میکنه هیچ کس کمکش نمیکنه، اونجا یاد خدا میفته. اینم همینو میگه، میگه تا اضطرار نبود انگار دیگه یاد خدا به سراغ من نمیومد، خدا رو درک نمیکردم. بعد آیه ام نیجیب و سر رضا دعا یکشف سو، اینم آیه قرآن دیگه تو سوره نمله که با آیه اضطرار و دعا و ذکر برای کسانی که گرفتاری خیلی شدیدی میرسن برای آسانی و رفع گرفتاری به کار میبرن. دیگه همتونم بلدیدش و دیگه اهل علمم خیلی، اهل دعا هم خیلی از این آیه استفاده میکنم. میگه خدایا اونجا من مسترم، الان تو خودت بیا این مشکل من رو باز کن و پناهم بده، و پناه مستران فقط تویی. صادق گفت، صادق به اون فرده که داشت غرق می شد و خدا رو نمی یافت گفت، تا صادق را می خواندی صدیق نبودی. تا هی می رفتی می گفتی یا در رسول الله کمکم کن، یا امام صادق کمکم کن، میگه اون موقع خیلی صدیق نبودی، هنوز دلت با خدا صاف نشده بود، هنوز با خودت رو راست نبودی. اکنون آن کوچه و روزنه را نگه دار، چون گفت تو اون استرار یه روزنه دیدم و خدا رو اونجا یافتم. میگه آن کوچه و روزنه را نگاه دار که خدای جهان، یعنی خداوند جهان، بدین جای فروز اونجاست. هر وقت خدا رو خواستی ببینی بدون که در اون روزنه است. اون روزنه چیه؟ استراره. این خاصیت بنده است دیگه، خاصیت اصلا یکی دلایلی که اینو حواستون باشه، خیلی از عرفا خودشون رو در فقر و تنگدستی و بدبختی و ریاضت و غیره معتقد بودن وقتی تو همه نعمت ها برات مهیا باشه یاد خدا نمیافتی، ولی وقتی تو تنگنا و تو سختی و تو گرسنگی و تو بدبختی و تو بیچارگی و تو رنج باشی بیشتر یاد خدا میافتی. اصلا یکی دلیل ریاضت ها همینه، غیر از اون که خب خوشی دنیا باعث میشه که آدم از یاد خدا دور بشه، حالا اون بحث جداگانه‌ایه. اینم هست، میگه خب اون روزنه رو نگاه دار که خدای جهان بدین جا فروز. و گفت هر که گوید خدای بر چیزی است یا در چیزی است یا از چیزی است، او کافر است. خب این مطلب یه مقدار میدونید پیچیده بکنه کار رو. میگه اگر تو بگی خدا بر چیزیه، سوار بر چیزیه، روی چیزیه، یا در چیزیه، یا درون چیزیه، یا از چیزیه، تو کافری. یعنی چی؟ یعنی خدا نه در چیزیه، نه از چیزیه، نه به چیزیه، نه بر چیزیه. دقیقا معادل این تفسیر این جمله، معادل سوره توحیده. سوره توحید ما چی میگیم؟ میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. درسته؟ خدا یه دونه است، والله صمد، بی نیازه، یعنی از چیزی به چیزی نیاز نداره. لم یلد و لم یولد، نه تولد پیدا کرده، نه کسی رو میزاد، نه از کسی زاده شده، نه بچه داره، نه مادر پدر داره. ببین چی اینجا میگه، از چیزی بر چیزی، و لم یکن له کف، و هیچ اصلا شبیه نداره، هم کف نداره، واحده، احده. به خاطر میگن سوره توحید. و اینم یادتون باشه یکی از اصول دین در تقریبا همه ادیان خداپرست اینه که تو به وحدانیت خدا ایمان داشته باشی. در مسلمانان هم اینطوریه دیگه، اصول دین اولین و اساسی ترین پایش توحیده. خب به خاطر همین اینجا میاد میگه اگر کسی اینا رو بگه کافره، برعکس به وحدانیت خدا ایمان آوردن یعنی مؤمن بودن به وحدانیت خدا میشه کافر دیگه. دقیقا من حسم اینه که انگار سوره توحید رو مثلا امام صادق خواسته در یک خط بگه، اون که میگه خدای بر چیزی یا در چیزی یا از چیزی کافر است. بعد در ادامه در مورد طاعت، عبادت و بندگی میگه. خب و گفت آن معصیت بنده را به حق نزدیک گرداند که اول آن ترس بود و آخر آن عذر. اصلا همین شروع معصیت بنده را به حق نزدیک گرداند کل محتوا رو یه مقدار چالش برانگیز میکنه. مگه میشه آدم معصیت کنه یعنی گناه کنه ولی به خدا نزدیک بشه؟ خب اینو ببین اهل زهد اصلا نمیپذیرن، ولی امام جعفر صادق میفرماید اون معصیتی که تو رو به خدا نزدیک میکنه ببین کدومه، اونی که تو با ترس انجام میدی. مثلا ببینید آدم هم در انجام گناه متفاوتن دیگه، بعضی ها یا انقدر انجام دادن یا به هر حال از خدا بدورن یا به هر دلیل دیگه، یا حالا ما نمیدونیم و قضاوت هم نکنیم. اینه که معصیت رو خیلی با این که اصلا حق منه، اصلا این باید این کار انجام بشه، خیلی منفعت طلبانه و خیلی حق به جانب اون کار رو انجام میدن. ولی یه وقتی هم شما یه کار اشتباهی میکنی، میدونی اشتباهه ولی حالا با ترس نمیدونم شیطون گولت میزنه، نمیدونم نمیتونی جلوی نفستو بگیری، با ترس و لرز یه معصیتی رو انجام میدی. بعد هم انجام بدی چهار روز بعد پشیمون میشی، هی از وجدانه نمیذاره دیگه، میگه ای بابا چرا این کارو کردم. مثلا من خودم رو عرض میکنم، مثلا به یه نفر یه حرفی رو میزنم، میدونم دارم اون کار حرفیه که به اون میزنم اشتباهه، بعد حالا دیگه میزنم دیگه، هی دو تا چهار تا میگم با از وجدان هی کلنجار میرم بزنم نزنم، با ترس و دلهوره اون حرفو میزنم با اینکه من میدونم کار اشتباهیه، ولی آخرش هم پشیمون میشم، میگم ای بابا کاش نمیگفتم، خدایا ببخشید چه غلطی کردی ما، حالا یه بارم یه همچین حرفی زدی. ببین میگه اون معصیت بنده را به حق نزدیک گرداند. ببین چرا؟ چون داره در آخر عذرخواهی میکنه. خب از کی عذرخواهی میکنه؟ خدا عذرخواهی میکنه دیگه. اولش که اصلا با ترس و لرز شروع کردی، بعدش هم یه عذرخواهی. ببینید بعضی آدم‌ها هزار تا کار اشتباه میکنن، وقتی هم بهشون میگی میگه نه غلط، تو غلط کردی، من خیلی هم کار درستی میکنم. ولی اونی که این کارو میکنه بعد میاد میگه خدای ببخشید، خدای غلط کردم. ببین داره به خدا حرف میزنه. ببین اصلا توبه چیه؟ توبه حرف زدن با خدا دیگه، میره خدا میگه خدای غلط کردم، خدای ببخشید. میگه اون معصیت بنده را به حق نزدیک گرداند، اول آن ترس بود آخر آن عذر. ولی یه سری طاعت ها هست، تو داری عبادت میکنی، اطاعت خدا رو میکنی ولی از خدا دور میشی. ببین هر آن طاعت که اول آن امن بود و آخر آن عجب، آن طاعت بنده را از خدای دور گرداند. ببینید چقدر ما تو حافظ مخصوصا تا همین الان چقدر بیت داشتیم این که غرور تو رو از خدا دور میکنه. و خیلی وقتا خیلی ها عبادت میکنن، نمیدونم نماز و روزه و حج و زیارت و فقط فکرشون ببین اوه من چقدر عبادت خدا رو انجام دادم، ببین من کیم اصلا، 23 بار مکه رفتم، 18 بار نمیدونم کربلا رفتم، من هر سال 40 پیاده میرم زیارت امام حسین، من هر سال نمیدونم 1000 رکعت در فلان امامزاده نماز شکر میخونم، من نمیدونم همه 5 روز در هفته روزه میگیرم، من ببین چیه تو کلامش، تو کلامش همش من باش حرف میزنی، من 20 دختر رو جهاز دادم، من 11 تا مدرسه ساختم، من شما چی متوجه میشید؟ همین اولش امنه، فکر میکنه که ببین من در کمال آسایش میشنم این کارا رو میکنم، خیلی هم خیالش راحته، خیلی اطمینانم داره از کارش، آخرش هم عجبه، آخرش هم برمیگرده به گذشتش نگاه میکنه، من چه کارایی کردم در راه خدا، خدای خودت قبول کن. میگه این طاعت و این عبادت بنده رو از خدا دور میکنه. بعد مثلا یه عالمه حافظ یادتونه میگفت زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. زاهد فقط غرورش اینه که ببین من چقدر آدم خوبیم، حجابم رعایت میکنم، نمازم میخونم، روزم رو میگیرم، حجم رو میرم، نمیدونم این کار رو میکنم، این کار رو نمیکنم. زاهد غرور داشت سلامت نبرد را. خدا حافظم یه جا دیگه میگه وقتی بهش میگن چرا این کارا رو میکنی، چرا انقدر همش دنبال می و مطرب و فلان، و میگه باشه زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود به زمیان باکه نایت باشد. میگه باشه تو زاهدی، برو با همون نماز و روزه و عجب و غروری که از نماز و روزه به دست آوردی، من و مستی و نیاز، ببینیم خدا کدومو قبول میکنه، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. دقیقا معادل همین حرف امام صادقه این شعر حافظ. کجا بود؟ آهان، آن هر آن طاعت که اول آن امر بودی و آخر آن عجب، آن طاعت بنده را از خدای دور گرداند، زیرا از این معنی بنده را به حق نزدیک گرداند. چرا؟ چون توضیح داد که کدوم به حق نزدیک میکنه. چجوری نزدیک میشه؟ مطیع با عجب عاصی است، مطیع اطاعت خدا رو میکنه ولی با عجب، با غرور، اون خودش یه جور عصیانه دیگه. و عاصی با عذر، اونی که عصیان کرده، علی ظاهر گناه کرده ولی عذرخواهه، ولی شرمنده است، ولی پشیمان و نادمه، میشه مطیع. ببین چه قشنگه، مطیع با عجب عاصی است و عاصی با عذر مطیع. بعد در ادامه میگه از وی پرسیدند که درویش صابر فاضل تر یا توانگر شاکر. درویش اینجا در اینجور معانی بیشتر بی پوله، میگه اونی که بی پوله و ولی صبر میکنه بهتره، فاضل تره، فضلش بیشتره، بهتره. یا اونی که توانگره، پول داره، دائما هم داره خدا رو شکر میکنه. من پولدارم، هی هم میگم خدا شکرت، خدا شکرت، مثلا خونه دارم، ماشین دارم، زندگی دارم، شغل دارم، ویلا دارم، اینو دارم، اونو دارم. یا نه، اون درویشی که پول نداره ولی صابره، به نظر شما کدوم بهتره؟ از نظر امام صادق درویش صابر بهتره. چرا؟ که توانگر را دل به کیسه بود، چون آدم پولدار بخوای نخوای دلش به چی قرصه؟ به پولش دیگه، به خاطر همین انقدر شکر میکنه، میترسه دست بده. توانگر را دل به کیسه بود، یعنی دلش با اون مالش و اموالش و داراییش خوشه، درویش را با خدای. ولی درویش دلش به خدای دیگه، فقط میگه خدای خودت درست کن، ما که هیچی نداریم، ما که دستمون خالیه. و گفت عبادت جز به توبه راست نیاید، که خداوند تعالی توبه را مقدم گردانید بر عبادت، کما قال جل جلاله تائبون عابدون. خب میگه عبادت جز با توبه راست، اگه میخوای عبادت درست حسابی بکنی، اگه میخوای تاثیرگذار باشه، اگه میخوای دقیق و درست باشه، اول توبه. میگه اگه توبه نکنی اصلا اون عبادت درست در نمیاد. میدونی چرا؟ اولا توبه یعنی چی؟ یعنی این که من یک، آگاه هم یه اشتباهی کردم، دو، از اشتباهم پشیمونم، سه، میخوام جبران کنم، چهار، میام توبه میکنم. حالا خیلی خلاصه، البته ابعاد متفاوتی داره توبه. حالا تو هی عبادت میکنی، اصلا هم قائل نیستی من اصلا اشتباهی نکردم تو زندگی، مگه من چی کار کردم؟ من چه گناهی کردم؟ من بدبخت؟ ببین همشون غرور داری که نه من اصلا اشتباهی نکردم، همه دارن گناه میکنن غیر از من، همه اشتباه میکنن غیر از من، همه بدن غیر از من. به خاطر همینه میگه توبه اصلا شرط اصلیه، عبادت اولش توبه. به خاطر این خداوند تعالی توبه را مقدم گردانید بر عبادت. کجا؟ تو آیه 112 سوره توبه. تو سوره توبه یه آیه ای است که داره بشارت میده به انواع آدم ها که مثلا شما عاقبت به خیر میشی. اول میگه تائبون، میگه توبه کننده ها، بعد میگه عابدون و حامدون و صابحون و راکعون و ساجدون و سجده میکنن، نمیدونم رکوع دارن، امر معروف میکنن، نمیدونم عابدن، زاهدن، حامدن، نیکوکارن و فلان تا آخر. ولی اولین شرط رو میاره میذاره تائبون. اول تائبون بعد عابدون. یعنی اول بیا توبه کن از کارهای گذشتت، نادم و پشیمان باش، بعد بیا به بقیه عبادت برس، که خداوند فرمود تائبون عابدون، اول توبه بعد بیا عبادت کن، اول توبه بعد برو ذکر خدا رو بکن. بعد در ادامه خودش هم در مورد همین توبه نکته میگه و گفت ذکر توبه در وقت ذکر خدای غافل ماندن است از ذکر خدای، از بهر آنکه هر که خدای را یاد آورد، یاد کردنی به حقیقت فراموش کند در جنب خدای جل جلاله جمله اشیا را. خب ببین یه نکته ای وجود داره. ببین وقتی تو توبه کردی دیگه تمام، دیگه بقیهش رو به ذکر خدا باید بپردازی. ما ها خیلی وقتا اینطوری، مثلا من گذشته پر از گناهی داشتم که واقعا هم داشتم، پر از اشتباه، پر از گناه، پر از خطا، پر از معصیت. آقا امروز که 3/3/1403 میام توبه میکنم، میگم خدای غلط کردم، خدای 40 سال بیراه رفتم، خدای 40 سال اشتباه رفتم، 40 سال نفهمیدم دارم چی کار میکنم، امروز بیا توبه منو بپذیر، من از امروز دیگه عابد میشم، به قول همون سوره توبه میشم عابدون، میشم حامدون، حمد ستایش تو رو میگم، میشم راکعون، میشم ساجدون، رکوع میکنم برای تو، سجده میکنم برای تو، هر چی تو گفتی و گوش میدم. خدا هم ایشالله که توبه منو میپذیره. آیا 40 سال بعدی زندگیمو باید همش به فکر این باشم که آیا توبه منو پذیرفت، آیا نپذیرفت، آیا خدایا این که من چه خیلی کار بد کردم، هی وسط ذکر و عبادت خدا یاد توبم بیفتم، یاد کارهای بدم بیفتم، آیا این درسته؟ اگه این سوال شما هم هست، امام صادق میگه کار بدیه. توبه کردی؟ تمام، بذار کنار دیگه، برو به عبادتت بپرداز. میگه ذکر توبه در وقت ذکر خدا غافل کردنت از ذکر خدا، دیگه بعد از این قراره دیگه ذکر خدا رو بگی دیگه، حالا هی یاد گناهانت بیفتی، هی یاد توبت بیفتی، هی بشینی دوباره توبه کنی. میگه این دیگه اشتباهه، اول توبه رو کردی تمام، برو به عبادت بفرست. اون ذکر توبه وقتی که داری ذکر خدا رو میگی دیگه، اون وقت از ذکر خدا غافل میمونی. میگه اگه به حقیقت در حال ذکر گفتن خدایی، اصلا نباید به هیچ چیز دیگه ای فکر کنی. میگه اون وقت فراموش میکنی داشتی چی میگفتی، داشتی با خدا داری حرف میزنی، هی یاد چیزای دیگه بیفت. میگه اگر به حقیقت به یاد خدا هستی، یاد کردنی بر حقیقت، یعنی خیلی درست و اصولی، اون وقت اصلا نباید یاد چیز دیگه بیفتی، نباید یاد مسائل دیگه بیفتی. در ادامه خودشم توضیح میده، میگه به خاطر این که یاد خدا عوض همه اشیاءه. ببین میگه وقتی تو به یاد خدایی، نباید نه یاد گشنگی بیفتی، نه یاد تشنگی، نه یاد معصیت، حتی نه یاد کارهای خوبت، نه یاد کارهای بدت. خدا جای همه چی رو پر میکنه. وقتی جای همه چی رو پر میکنه، تو حالا توبه کردی تمام شد رفته دیگه، فراموش کن و بپرداز به ذکر خدا، به حقیقت و به راستی و به درستی و به نیکی. این دیگه واقعا نور علا نور میشه اگه کسی به این مرحله برسه. یه بار دیگه میخونم چون واقعا برای خود من جذاب این جملات. و گفت ذکر توبه در وقت ذکر خدای، وقتی داری ذکر خدا میکنی، غافل ماندن است از ذکر خدا، از ذکر خدا غافل میشی، از بهران که هر که خدا را یاد کرد، یاد کردنی به حقیقت، درست حساب یاد کرد، فراموش کند جنب خدای جل جلال و جمله اشیا. وقتی تو کنار خدایی، جنب خدایی، دیگه حالا یاد چیزای دیگه میفتی، باید کل همه چی رو فراموش کنی. از جهت آن خدای تعالی او را عوض بود از جمله اشیا. خدا هم به جای هر چیزی که نداری خودشو به تو میده. اصلا دیگه چه کاری هم؟ حالا چی بود سعدی میگه؟ دریغا که مشغول باطل شدیم، ز حق دور ماندیم و غافل شدیم. حالا تو وسط ذکر خدا یاد توبه بیفتی، دقیقا با مصداق همین بیت سعدی که مشغول باطل شدی، ز حق دور ماندی و غافل شدی. این هم خیلی قشنگ بود، من که دوست دارم، امیدوارم شما هم دوست داشته باشید. و گفت در معنی این آیت که یختص و به رحمت من یشا، خاص گرداندم به رحمت خیش هر که را خواهم و واسطه و علل و اسباب از میان برداشته است تا بدانند که عطای محض است. خب این آیات من یشا و من تشا معروف هم دیگه، سری آیاتی ما داریم در قرآن در مورد این صحبت میکنه. خدا بی حد و حصر بدون دلیل و علت به هر کسی که بخواهد میتونه عطا کنه. یکی از این آیات هم اینجا چند کلمهش رو بخشیش رو ذکر کرده در تذکرت الاولیا، سوره بقره است آیه 105 که میگه یختص اختصاصی کردم، مخصوص کردم به رحمت خودم من یشا، من هر کسی رو که خودم خواستم بهش عطا کردم، من اینو اختصاصی آوردم بیرون. مثل اینکه شما اینجا 50 نفر صف بستید، یهو معلم یه نفر رو صدا میکنه، میگه مثلا حسن بیا. حسن میاد و بهش میگه من همطوری میخوام به تو یه 20 بدم. بعد دست شما درد نکنه، خیلی ممنون و اینا. احتمالا اون 49 نفر بعدی میگن ما آقای معلم، خانم معلم، چرا فقط به حسن 20 دادی؟ چرا به ما 20 ندادی؟ معلم هم نمره دست خودشه، میگه من دلم میخواد، من بذل و بخششم بیکرانه، به هر کی که بخوام بدون علت و واسطه و اسباب و اصلا علت و معلولی برای دنیای مادیه دیگه. آره من دستام بگیرم تو آتیش میسوزه، من دستام بگیرم زیر آب یخ میزنه، این علت و معلول برای دنیای عادی و مادی ماه. من خدا هم بدونه اصلا در نظر گرفتن علت و معلول و اسباب و مسبب هر کیو دلم بخواد عطا میکنم، چون عطای مطلق هم دیگه، عطای محض، رحمت بدون دلیل، بخشش بدون دلیل. حالا این دفعه به حسن افتاد، شاید یه روزی هم قرعه به نام شما بیفته. این هم میگه یختص و به رحمت من یشا، اختصاصی کردم، خاص کردم، هر که خواستم. ادامه هم توضیحش خودش داده، من به خاطر اینکه بدونی من عطای محضم، من بخشندم. و گفت مؤمن آن است که ایستاده است به نفس خیش و عارف آن است که ایستاده است با خدا به خیش. خب الان مؤمن و عارف رو به هم توضیح داده. ببینید مؤمن در برابر نفسش ایستاده، عارف ایستاده کنار خدا، یعنی عارف درجهش از مؤمن بیشتره. برای اینکه تو به عرفان برسی اول باید مؤمن بشی. مؤمن چیه؟ ایستاده به نفس، در برابر نفسش ایستاده. نفس دیگه میشناسیم هممون، اون چیزیه که در ادبیات عرفانی ما خیلی رایجه که ما رو به کارهای ناشایست و به سمت کارهای بد تشویق میکنه. حالا نمیتونه وادار کنه ولی میتونه تشویق کنه ما حرفشو گوش کنیم آیا یا نکنیم، که در ادبیات مذهبی و در متون مذهبی بهش میگن نفس اماره، نفس شیطانی. خب حالا تو در برابر نفست بیستی و مثلا نفست بهت میگه این کارو بکن بده، اون کارو بکن بده، اون کارو بکن ناشایسته، انجام ندی، تازه میشی مؤمن. بعد اینقدر این مؤمن بودن رو ادامه بده، یعنی در برابر نفس پایداری کن، پایداری کن، پایداری کن، پایداری کن، میرسی به درجه عرفان. عرفان یعنی شناخت، یعنی به اون معرفته میرسی. اون موقع ایستادی با خدای خیش، اون خدایی که دنبالش بودی رو میبینی، اون خدایی که دنبالش بودی رو پیدا میکنی، اون خدایی که دنبالش بودی رو میشناسی. حالا این با خدا مثلا میتونه دو جور تعبیر داشته باشه. میگه عارف ایستاده با خدا، یعنی به خاطر خدا ایستادگی کرده. خب یه وقت این تو به خاطر نفس در برابر نفست ایستادگی کردی، ولی مثل همونی که جلسه قبلا هم توضیح دادم، به عشق بهش یا از ترس جهنم یا نمیدونم از ترس آبروی اجتماعی، از ترس خیلی مسائل دیگه، ولی یه وقتایی هم ایستادگی با نفست کردی به خاطر خدا، چون عاشق خدا بودی، چون خدا رو دوست داشتی، اون عبادت عاشقانه دیگه. حالا یه وقتی هم میبینی اینجا میگه ایستاده با خدای خیش، یعنی به خاطر خدای خودش، یا یه وقتی هم یعنی ایستاده با خدا یعنی به خدا رسیده. عارف کسیه واصل، مؤمن در راه دیگه، انقدر باید هنوز با نفسش مبارزه کنه. خب خودش دیگه در ادامه هم توضیح میده، میگه هر که مجاهده کند به نفس برای نفس، یعنی با نفس خودش مبارزه کنه برای نفس، برای همین رسیدن به بهشت و جهنم، حالا تو این دنیا نه اون دنیا برسه، یعنی به اون جایی که در برابر نفسش به هوای دل چیز کنه. به اونم یه کراماتی میدیم، میگه میرسه به کرامات خداوند. همین که ببینید این مشایخ کراماتی داشتن، بر روی آب راه میرفتن، نمیدونم یکی پرواز میکرد، یکی غیب میشد، یکی نمیدونم کرامات مختلفی که حالا میخونیم تذکرت الاولیا. من در مورد این کرامات و این داستانهایی که بیشتر الان در زمانه ما شبیه شوخیه یا شبیه مثلا انگار که ما رو دست انداختنه، حالا به جاش برسیم صحبت خواهم کرد که این کرامات چیان، چجوری به وجود اومدن، آیا واقعی هن، آیا واقعی نیستن. به جاش که برسیم اینا رو توضیح خواهم داد. میگه اگر در برابر هوای نفست وایسی، برای نفست یعنی برای خودت، برای اینکه خودت به بهش بری، به جهنم بری، به یه نیازهایی برسی، به یه مثلا اتفاقاتی برات بیفته، میگه میرسی به کرامات خداوند، یعنی بی نصیب نیستی. ولی اونی که مجاهده میکنه به نفس برای خدا، به عشق خدا، برای رسیدن به خدا، برسد به خداوند. دقیقا ادامه و تکمیل موضوع قبلیه که میرسه به خداوند. خب بس یک گروهی مبارزه میکنن به نفس به نفع خودشون، یک گروهی مبارزه میکنن با نفس که برسن به خدا. خب اینا فرق داره، اونا به یک کرامت هایی میرسن، اینا به خود خدا، اون به اصل و منشأش میرسن دیگه. و گفت الهام از اوصاف مقبلان است و استدلال ساختن که بی الهام بود از علامت راندگار. این هم یکی از سوالای پرتکراریه که همگی میپرسید. ببینید امام صادق جواب داده، میگه که الهام یه جور معرفت قلبیه، یه جور آگاهی و بینش قلبیه که خیلی هم استدلال پذیر نیست، خیلی حساب کتاب درست حسابی نداره که بگیم خب ببین این به این دلیل من این مثلا به هم الهام شده یا وحی شده. نه، اصولا استدلالی نیستنی، خیلی نباید برای الهام ها، برای اون معرفت ها و شهود های قلبی دنبال استدلال و دلیل بگردید. مثلا چرا اون به اون الهام میشه ولی به من نمیشه، چرا مثلا به اون یکی ولی این نه، همچی خبرهایی نیست. یه جور میگم دیگه دلی و قلبیه، دقیقا معادل همون که میگی به دلم افتاده، در همه هم هست، در نوع متعالیش بر پیامبرانه که وحیه، ولی در انواع متفاوتش حتی به حیوانات، مثلا در قرآن میگه با به زنبور عسل وحی کردیم، مثلا خود واژه وحی رو میاره، به مادر موسی وحی کردیم که موسی رو در آب بنداز، و در مراتب متفاوت به ما هم وحی میشه، به ما هم الهام میشه، ولی خب دیگه خیلی در درجات ضعیف و کوچیک. حالا میگه الهام از اوصاف مقبلان است، اگه تو قبول شده باشی، یعنی ببینید مقبل چیه؟ شما یعنی قبول شده. چجوری قبول شده؟ شما یه راهی رو شروع کردی، مثلا همین مدرسه، میری کلاس اول قبول میشی، میری کلاس دوم قبول میشی، میری کلاس سوم، میری دبیرستان، میری دانشگاه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پی اچ دی، پست داک، همطور میری مراحل بالاتر. میگه ببین اگه تو رو توی این مسیر قدم به قدم بپذیرن، قبولت کنن، کم کم احساس میکنی الهام هایی که بهت میشه داره بیشتر میشه، اون وحی گونه هایی که به دلت میفته، اون شهود هایی که باعث میشه یه مقدار مسیر رو شفافتر ببینی، اون شهود و الهامی که دلیل و منطق نداره در تو بیشتر میشه. میگه اون از اوصاف مقبلانه، بدون تو پذیرفته شدی، باید بری مرحله بعد. ولی اگر الهام به تو نمیشه، بعد هی شروع میکنی استدلال ساختن، میدونی این درست نیست، به نظر من این منطقی نیست، اصلا این تو کتم نمیره. چقدر به من همین پیام ها رو میدید یا تو کلاس های حضوری میاد یه استادی اصلا هر کاری میکنم، مثلا این تذکرت الاولیا با عقل من جور در نمیاد، با عقل من جور در نمیاد، از نگاه امام صادق علامت راندگانه. میگه شما رو روندن، شما خواستی بیای این راه، ولی چون همش میخوای با استدلالت پیش بری، در نتیجه تو رو قبول نکردن. به خاطر همین میای شروع میکنی به استدلال کردن، میای از عقل و منطقت استفاده کنی، میای از علم و دانشت استفاده کنی. میگه استدلال ساختن که بی الهام بود، شهودی توش نداره، الهامی توش نداره. اون میگه از علامت راندگانه. ببینید جلسه اول چی گفتم؟ همین تذکرت الاولیا برو جلسه اولشو گوش کن. گفتم این راه راه عقل نیست. اگه میخوای با استدلال بری جلو، عقل بری جلو، حتی در مورد روایت ها و داستان هایی که تو تذکرت الاولیا است، مگه میشه مورچه با مثلا یه آدم حرف بزنه؟ مگه میشه مثلا تو به یه خره بگی برو این کارو بکن، بره اون کارو بکنه؟ من که عقلم قبول نمی کنه. مثلا این راه راه عقلی نیست آخه، با یه ابزار اشتباه، انگار میخوای با چنگال سوپ بخوری، با یه ابزار اشتباه. با چنگال باید ماکارونی بخوری، باید سالاد بخوری. نمیشه، نمیشه با عقل بری جلو، بعد منتظر شهودم باشی. شهود بر نمیداره عقل. الهام از اوصاف مقبلان است و استدلال ساختن که بی الهام بود از علامت راندگان. و گفت مکر خدای در بنده نهانتر است از رفتن مورچه در سنگ سیاه در شب تاریک. حالا اگه بگی خب من از کجا بفهمم که اینا الهامه که به من میشه، یا مثلا توهم زدم، راه درست و غلط رو چجوری متوجه بشم؟ این واقعا شهوده یا یه تخیل باطله؟ اصلا من با این که دارم این شهودم رو پیگیری میکنم، دارم به خدا نزدیک میشم یا دارم از خدا دور میشم؟ چون دیدی که عبادت یه جاهای مغرورمون میکنه دیگه، همین 200 سطر بالاتر بود، یه جاهای اصلا ما رو از خدا دور میکنه عبادت و طاعت. این از کجا بفهمم؟ امام صادق طبق آیات قرآن میگه خیلی سخته. تو سوره انفال، تو سوره نمل، تو سوره آل عمران بارها اومده که مکر خدا خیلی ظریفه، هر کسی متوجه نمیشه. اون آیه معروف دیگه، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، و خدا بهترین مکر کننده هاست. یه جوری بخواد تو رو ببره به سمت راه اشتباه، یه جوری میبره که اصلا متوجه نمیشی. بعد اتفاقا فکر میکنی الان ببین من الان مردم تو بهشت برینم. من الان ماها اینطوریم دیگه، مثلا نشستیم اینجا قضاوت میکنیم، میگیم ببین این آدم خوبی بود، فلان بود، نمازشو میخوند، روزشو میگرفت، این کارو میکرد، اون کارو میکرد، الان که مرده داره با حوری و پری اون دنیا عشق و حال میکنه. میگه مکر خدا خیلی ظریفتر و خیلی، میگه مثل راه رفتن مورچه روی سنگ سیاه تو شب تاریک. شب که تاریک نمیبینی، مورچه دیگه کیه رو سنگ سیاه هم را بره؟ اصلا نمیتونی بفهمی. میگه برو دیگه. حالا اینجا بیان نکرده، ولی خیلی جاها گفتن علما و عرفا که بقیهشو توکل کن، تو تلاشتو بکن، راهتو برو، اون مسیر شهود و الهامتو پیش بگیر، با عشق برو، بقیهش هم تو نمیفهمی، تو متوجه نمیشی. اگه اینقدر راحت بود که همه راه شهود و از توهم به راحتی تشخیص میدادن و میرفتن، اصلا ما دیگه گمراهی در عالم نبود. ببین سخته، مکر خدای در بنده نهانتر است از رفتن مورچه در سنگ سیاه در دل شب تاریک. ستاشم اونجا نور علا نور علا نور، این برعکسشه، دور 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 دیگه، یعنی خیلی واقعا ظریفه. و گفت عشق چیزی الهی است، نه مذموم است نه محمود. و اینم در مورد عشق، مسیر رو با عشق باید رفت دیگه، واقعا اصلا راهی جز عشق وجود نداره برای طی این طریق. هرچی استدلال کن، هرچی برو از احکام و منطق و نمیدونم زهد و پارسایی، فقط عشق. بعدم یه چی عشق الهیه، نه بده نه خوب. البته این احتمالا ترجمه ایه دیگه، چون عرب ها که عشق نمیگن. عشق اگرم بعدم وارد زبان عربی شده از ماها رفته. اونا مثلا میگن حب به معنای دوست داشتن، یا مثلا میگن هوا، مثلا دلم هوا تو کرده. حالا اینا بعدها رفته رفته به نظر میرسه از زبان فارسی، شاید هم از زبان یونانی وارد زبان عربی شده. و سیر به معاینه مرا آنگاه مسلم شد که رقم دیوانگی بر ما کشیده. خب حالا ببین، اول تو میری الهام و شهوداتو میگیری، رواق قدم به قدم میری جلو، بعد انقدرم ظرافت توی این کار هست که اگر خدا بخواد تو رو گمراه کنه، مکر کنه یا حتی هدایت کنه، انقدر ظریفه که اصلا دیده نمیشه. تنها راهش هم که عشقه. بعد تو کی میرسی به اون شهود؟ کی میرسی به اون بصیرت کامل؟ کی میرسی به اون جایی که دیگه خدا رو چشم به چشم ببینی؟ سیر یعنی دیدن. سیر کردن به معنای دیدن هنوزم در زبان فارسی به کار میره. معاینه هم از عینه دیگه، یعنی از همین چشمه، یعنی دیدن و جستجو کردن و تشخیص دادن با چشم. ما هم میریم دکتر ما رو معاینه میکنه، یعنی میبینه با چشماش بررسی میکنه و غیره. میگه من کی تونستم با چشمم ببینم؟ آنگاه مسلم شد که رقم دیوانگی بر ما کشیدن، وقتی همه به من گفتن این دیوانه است. من تونستم اون وقت همه چیز رو با چشم سر، حالا شایدم با چشم سر ببینم. و حواستون باشه کی به آدم میگن دیوونه. رقم دیوانگی بر ما کشیدن یعنی ما رو جز به دیوونه ها حساب کردن. یادتون رو بچه بودیم رو تخت سیاه می نوشتن خوبها بدها، خوبها مثلا X, Y, Z، بدها A, B, C. این رقم کشیدن یعنی اسمت رو جزء خوبها یا بدها بنویسن. اینجا هم میگه رقم دیوانگی بر ما کشیدن، یعنی اسم ما رو تو دیوونه ها نوشتن، به ما گفتن این دیوونه است. اون موقع من تونستم ببینم، اون موقع فهمیدم اصلا جریان چیه، به قول معروف دنیا دست کیه. کی رقم دیوانگی؟ در نهایت این که تو عقل رو استدلال رو کنار گذاشتی، به نهایت عشق رسیدی. ته عشق جنونه دیگه. لیلی و مجنون هم الان داریم میخونیم، حالا پیش میریم با هم دیگه. دوستانی که علاقه دارن توصیه میکنم اونم دنبال کنید. هم داستان شیرینه، هم یه جاهایی یه چیزایی بر ما روشن میشه. عشق در ابتدا یه دوست داشتنه، میره بالاتر میره بالاتر، نهایت عشق میشه جنون. به خاطر این اسم قیس رو میذاره مجنون. میگه به اون مرحله برسی تازه پرده ها برات کنار میره، تازه متوجه میشی جریان چیه. یعنی عقل و استدلال و منطق و دو تا چارتا و عقل معاش و همه اینا رو که گذاشتی کنار، تازه میتونی دنیا رو ببینی. و گفت از نیکبختی مرد است که خصم وی خردمند است. دیگه اینا هم توصیه های تک خطی و یه نکات حکمت آمیزه. میگه مرد خصمش هم دشمن هم اگه خردمند باشه بهتره، آگاه باشه. دشمنانه بر واقعا دشمنی کردن هم راه و روش داره. چی بود؟ دشمن دالا بلندت می کند. چون دوستی که نادانه بدتره واقعا. سنایی هم میگه مر تو را خصم و دشمن دانا برتر از دوستان همکانا. اونایی که دوستان احمق داشته باشه هم بهتر که دشمن دانا باشه. به علاوه این که دشمنی هم آخه شرایط داره. چی میگفتن؟ یه دیوونه یه سنگو میندازه تو چاه صد تا عاقل نمیتونه در بیاره. از نیکبختی مرد است که خصم وی خردمند است. دشمن دانا که غم جان بودم که نظامی گفته و دیگه تبدیل به ضرب المثل شده اصلا. به علاوه این دو تا پاراگراف بالا که خب خیلی توضیح هم نمیخواد و جالبه، از صحبت پنج کس حذر کن، از پنج نفر هم صحبت نباش. یکی دروغ زن که با وی در غرور باشه. غرور اینجا یعنی فریب. میگه دروغگو همیشه تو رو داره فریب میده دیگه، با دروغگو هم نشین نشو. دیگر احمق، آدم احمق و نادان. چرا؟ چون وقت در وقتی که سود تو خواهد زیان بود و نداند. بابا میخواد به تو یه سودی برسونه ولی انقدر احمقه به تو ضرر میرسونه. دوستی خاله خرسه یادتون بیاد، سنگو برداشت مگس رو بزنه از دوستیشه، ولی چون احمقه زد سر یارو رو خورد کرد. و دیگر بخیل که بهترین دولتی از تو ببرد. میگه وقتی میبیند که تو به یه دولتی رسیدی، به یه سعادتی رسیدی، به یه خوشبختی رسیدی، از تو میبره و میره و دل میکنه و مثلا میره دیگه. به هر حال بخیله دیگه. دیگری بددل. بددل در وقت حاجت تو را ضایع گذارد. وقتی بهش نیاز داری چون بددله شک داره همیشه به تو کمک نمیکنه. دیگری فاسق که تو را به یک لقمه بفروشد. آدم بدکارم تو را با یه لقمه میفروشه، ذاتش بده دیگه. و به یک کمتر از یک لقمه. گفتن چیز کمتر از یک لقمه؟ یعنی به یه لقمه هم کمتر تو رو میفروشه. گفت طمع دران. یعنی ببین طمع کارم دوری کن، چون اون طمعه اجازه نمیده که تو به هیچ چیزی برسی. و گفت حق تعالی در دنیا بهشت است و دوزخ. آها این قشنگه. میگه در دنیا و جهنم، در دنیا بهشت و جهنم داریم. اه مگه میشه؟ به ما گفتن باید بمیری یا بری جهنم. کار بد کردی میری جهنم، اگه کار خوب کردی میری بهش. ولی امام صادق میگه حق تعالی در دنیا هم بهشت و جهنم داره. بهشت عافیت است یعنی سلامتی و دوزخ بلا. جهنم همین بلاییه که توش گرفتاری و بهشت هم همین عافیت و سلامتیه که داری. میگه حالا عافیت چیست؟ که کار خیش با خدای گذاری. اگه کارتو به خدا واگذار کردی، به خدا توکل کردی، یعنی تو بهشتی. دوزخ آن است که کار خدای با نفس گذاری. دوزخ هم چیه؟ اونی که خدا بهت میگه این کارو بکن، تو حواله میدی به نفست. به نفست یعنی چی؟ میگی حالا الان حوصله ندارم، بعدا انجام میدم. بابا اینا چی؟ اصلا حوصله، اصلا حال نمی کنم با این کار، خوشم نمیاد. میگه وقتی خدا کاری ازت میخواد حواله میکنی به نفست، اون میشه جهنم. بس بهشت عافیت بود که عافیت یعنی کار خود به خدا واگذار کنی. دوزخ بلا بود یعنی کار خدا به نفس واگذار کنی. و گفت من لم یکن له سرا فهو مضر. خب میگه اون کسی که روشنی درون، سر رو معنی روشنی درون، راز، نمیدونم آن اون چیزی که از درون آدم میاد بیرون، انگار یه راهی به رهایی، یه راهی به سمت همون شهود و معرفت، اگه اونو نداری مضره، ضرر داره. حالا در ادامه یه توضیح میده. میگه اگر صحبت اعدا مضر بودی، اگه با آدم بد، عدو دشمن، اولیا را بایستی ضرر رسیدی از فرعون. حالا این بایستی و بایستی خوندن یعنی خب بس از اولیا فرعون یه ضرری میرسید یا از فرعون به اولیا دیگه. یا بعضی هم گفتن این بایستی یعنی به آسیه. آسیه هم زن فرعون که زن پاکدامنی بوده، میگن از زنان بهشتی و اینا، ولی فرعون نتونست به آسیه ضرری برسونه. میگه اگر صحبت آدمای بد مضر بود، بس آسیه باید یه ضرری میدید از فرعون، چرا ندید؟ آسیه پاکدامن باقی موند، آدم خوبی باقی موند. و اگر صحبت اولیا نافع بود، اگه همنشینی با آدم خوب نافع بود، منفعت داشت، اعدا را منفعت رسیدی زن نوح و لوط را. میگه خب زن نوح و لوط که در داستان ها اومده آدم های خوبی نبودن، حالا داستانشو میدونید، من نمیگم که چی کاره بودن. میگه خب اگه قرار بود یه از صحبت آدم های خوب یه نفعی به دیگران برسه، زن نوح و لوط یه نصیبی میبردن از همنشینی با نوح و لوط. خیلی از حتی امامان ما هم زنانشون مسمومشون کردن یا توطئه‌ای کردن تا کشته بشن. خب اگه قرار بود فی المثال امام حسن تأثیر گذار باشه، به همون زنش تأثیر میذاشت، اصلا نوح به پسرش تأثیر میذاشت، یا آسیه به فرعون تأثیر میذاشت، یا برعکس فرعون به آسیه تأثیر میذاشت. ولیکن بیش قبض و بستی نبود. میگه ببین وجود این آدم ها فقط یه ذره راه و سخت میکنه برای اونا، یه قبضی به وجود میاره، یه گرفتاری، یا برای اونا یه بستی، یه گشایشی. وگرنه در نهایت میخواد بگه همونی که تو اون حدیث عربی که منصوب، بعضی منصوب جنید کردن، بعضی منصوب به پیامبر کردن، بعضی گفتن از خود امام صادقه، اگر اون روشنای درون رو داشته باشی هیچ چیزی نمیتونه به تو ضرر بزنه، و اگر نداشته باشی هر کی از کنار رد بشه یه ضرری به تو میرسونه. بس ببین نوح حتی پسرش هم نتونه صدایت کنه، زنش رو نتونه صدایت کنه، هود لوط هم همینطور، فرعون نتونست آسیبی به آسیه بزنه، اصلا خود پیامبر ابولهب و ابو سفیان پسر عموهاش بودن، توی شهر زندگی میکردن، کلی هم همنشین هم بودن، ولی در نهایت هدایت نشدن. میگه اون نور درونی باید باشه، اگر اون نور درونی نباشه این همنشینی ها نه آسیبی میتونه بزنه نه منفعتی میتونه داشته باشه. و اینا یه قبض و بستی ایجاد میکنه، یعنی اصلا نقل هست مثلا وقتی ابو سفیان و بقیه میومدن پیش پیامبر، پیامبر میگفت احساس میکنم قبضی در من صورت گرفته، انگار یه جوری معادل همونی که الان میگیم، انگار حالم گرفته، انگار مودم پایینه، انگار خوش نیستم، رو به راه نیستم. حالا در نوع تصوفش قبض و بست یک مراتبی داره که حالا به جاش توضیح خواهم داد. و در نهایت هم میگه سخن او بسیار است، یعنی سخن با صادق، و تأسیس را کلمه ای چند گفتیم و ختم کردیم. میگه حالا برای شروع و برای مقدمه یه چند خطی از سخنان امام صادق بیان کردیم و دیگه اینجا هم این بخش رو به پایان میرسونه، والله اعلم. خب این بخش امام جعفر صادق به پایان رسید، بخش اول از 72 ذکریه که در تذکرة الاولیا اومده، البته 72 تایی که عرض میکنم 72 تایی که اصلیه و بعدها بهش تعدادی اضافه شده، و در نهایت 97 از 97 تا از بزرگان اهل عرفان و تصوف و یاد شده. امام جعفر صادق اولی بود که به پایان بردیم تو این جلسه. جلسه بعدی ذکر اویس قرنی رو میخونیم. ذکر اویس قرنی هم خیلی شیرینه و همه بخش ها شیرینه، امیدوارم دوست داشته باشید. اگه دوست دارید، اگه لذت میبرید، بنویسید خوبه، دوست دارید تفکرت الاولیا ارتباط باش برقرار میکنید، سوالی هم اگه داشتید چه تو کست باکس بنویسید چه ایمیل کنید، من همینطور لابلای صحبت ها تو جلسات مختلف پاسخ میدم. امیدوارم که خوب و خوش باشید و سلام علیکم و رحمت.